داستان کوتاه آمریکا، سرزمین فری، از کتاب عطر سنبل، عطر کاج. هر سال در جشن شکرگزاری همه فامیل جمع می شویم توی خانه مرتضی پسرعمه‌ام. مادر خوراک میگوی سنتی درست می کند و می آورد. عمه صدیقه لوبیا پلو با گوشت و عمه فاطمه باقلوای خانگی. بقیه هم غذای ایرانی مورد علاقهشان رو درست می کنند و همه غذاها چیده می شوند کنار بوقلمون شکمپر و مخلفاتش. بعد آخرین اخبار فامیل رد و بدل می شود. معمولا شایعاتی درباره اینکه کی قرار است با کی عروسی کند. بعد که همه شایعات گفته شد و افراد مربوط همش رو تکذیب کردند، به پاس زندگیمان در آمریکا و وقت بزرگ بودن کنار هم شکرگزاری میکنیم. بعد درباره بوقلمون حرف میزنیم. بوقلمون چقدر بیمزه است. تازه مخلفاتش بدتر است. آمریکایی‌ها واقعا بوقلمون دوست دارن؟ گمان نکنم. در همین حال تمام غذاها از جمله بوقلمون و مخلفاتش خورده می شوند و همگی این سنت آمریکایی را به جا می آوریم که شکممان پرتر از بوقلمون بشود. بعد نوبت دسر است. باقلوا، میوه، شیرینی، پای کدو و بستنی ایرانی. بستنی ایرانی با خامه فراوان و پسته و هل معطر. شاهدی است بر اینکه ایران زمانی از تمدن‌های بزرگ جهان بوده. معتقدم برای پیشرفت صلح در خاورمیانه خوب بود یک قاشق نقره‌ای می‌دادند دست هر یک از رهبران و گفتگوها جلوی ظرف بزرگی از بستنی ایرانی انجام می‌شد. به همراه هر قاشق بستنی اختلاف‌های سیاسی هم آب می‌شد. در حین شکرگزاری پدر سپاس می‌گوید که توی کشوری زندگی می‌کند که می‌تواند رأی بدهد. من هم همیشه سپاسگزارم که می‌توانم اهداف و آرزوهایم را دنبال کنم و زن بودنم مانعم نمی شود. من و خویشاوندانم به ایرانی بودن افتخار می کنیم، اما قدر زندگی در آمریکا را هم می دانیم، جایی که آزادی حکم فرماست. اگرچه منظور از Land of the Free آزادی های اساسی است که این کشور را به بزرگترین دموکراسی جهان تبدیل کرده، می تواند اشاره‌ای هم باشد به وفور نعمت های فری یا مجانی که توی آمریکا وجود دارد. توی ایران به کسی که چیز را قبل از خرید ناخنک میزند میگفتند دله دوست. اینجا مشتری میتواند چیز را ناخنک بزند، آن را نخرد و فروشنده باز با خوشرویی با او برخورد کند. چند ماه پیش پدر گفت که با عمو نعمت الله برای نهار رفته بودم بیرون. خیلی تعجب کردم. معمولا تعریف پدر از غذا خوردن بیرون رفتن به خانه خواهرهایش است. دو عمه من که خانه های کوچک و ساده‌ای دارند با آشپزخانه های کوچک، همیشه هم آمادند از هر کسی که وقت غذا خوردن، عبارتی که کمابیش به هر وقتی بین صبحانه و زمان خواب گفته می شود، به هر کس که وقت غذا خوردن از راه برسد پذیرایی کند. سخاوت و خوشنودی بی قلقش آنها از غذا دادن به دیگران این نظریه من را ثابت می کند که هر چه آشپزخانه ساده تر باشد و امکاناتش کمتر، احتمال غذا پختن توی آن بیشتر است. یک خانه لوکس با آشپزخانه آخرین مدل نشان از خانواده‌ای دارد که معمولا غذاشان را از بیرون می خورند. از پدر پرسیدم خب کجا رفتید؟ گفت پرایس کلاب. پرایس کلاب فروشگاه زنجیره‌ای است که کالاها را در بسته‌بندی‌های بزرگ می‌فروشد. کاغذ توالت در بسته‌بندی‌های 36 تایی عرضه می‌شود و با یک بسته پودر کیک می‌شود 144. کیک پخت. و با یک بسته پودر کیکش می‌شود 144 کیک پخت. تا جایی که می‌دانم پرایس کلاب رستوران ندارد. من که گیج شده بودم بیشتر پرسجو کردم. آنجا چی خوردید؟ جواب داد از همین نمونه های مجانی دیگه. پرایس کلاب البته نمونه های مجانی دارد، ردیف های متعدد و تعداد بیشماری نمونه. دلتان پر می کشد که جدیدترین با بوریتوی مرغ یخ زده یا آن رول های کوچک هات داگ را امتحان کنید. با مقداری سوپ آماده، ساندویچ، بستنی، سس اسپاگتی یا رول گوشت خوک، همه آنجا پیدا می شود، آن هم مجانی. سخاوت حیرت انگیزشان حتی پرس دوم و سوم را هم مجاز می داند. کسانی را دیدم که دوروبر زن میز نمونه های مجانی شیرینی برای مدتی بیشتر از آنکه یکی را بجوند و رد شوند وول می زنند. این افراد ناشناس توی فروشگاه که با پررویی هر چه سر راهشان باشد می خورند، حالا صاحب یک چهره شدند. پدر پرسیدم دقیقاً چی خوردی؟ جواب داد نمیدانم، مزه همه‌شان عین هم بود. توی شرایط عادی پدر آنچیلادای ماهی یخ زده نمی‌خورد، اما یک نمونه مجانی به او بدهید و تمام قوانین سلیقه و ذائقه معلق می‌شوند. مشابهش برای غذاهای هواپیما هم صادق است. به محض اینکه محتویات سینی خودش را تمام می‌کند، خوشحال می شود که سراغ سینی ما بیاید. می پرسد مگر آن را نمی خوری؟ و اشاره می کند به چیزهایی که ما غیر قابل خوردن تشخیص داده ایم. خب بدش به من. پدر برای مهماندارهای هواپیما یک مرد رویایی است. با پاک کردن کامل سینی ها و جمع کردن آنها را آسان که جمع کردن آنها را آسان می کند. چند سال پیش برادرم فرشید پدر و مادر را با بلیت درجه یک به سفر ژاپن فرستاد. آنها بیشتر از غذاهای سرو شده توی درجه یک خوششان آمده بود تا از خود ژاپن. البته پدر اقرار کرد که بعد از پرواز حالش بد شده و گفت از بس که خورده بودم. از سفر که برگشتند برایم علاوه بر سوغاتی های دیگر 14 بسته کوچک مربا آورده بودند. پرسیدم اینها را از کجا آوردید؟ مادر جواب داد مال صبحانه توی هواپیماست، هر کدام دوتا گرفتیم. در حالی که نمیخواستم جواب رو بشنوم پرسیدم 10 تای دیگر از کجا آوردید؟ گفت مال بقیه مسافرها بود که مرباهشان رو نمیخواستند. مسافران قسمت درجه یک را تجسم کردم که دستمال سفره انداختن روی پاهایشان و ناگهان ببخشید شما مرباتون رو میخوای؟ مادر با آن لحجه غلیظ خاورمیانه‌ای اگر گذرنامه آنها را هم می‌خواست با کمال میل می‌دادند تا از دستش خلاص شوند. تصوری منطقی است که وقتی پدر مادر لخ لخ کنان و با جیب‌های پر از حب قند بسته‌بندی شده و بطری کوچک کچاپ از هواپیما پیاده می‌شدند، تمام کابین فهمیده بودند که آنها معمولاً با پروازهای ارزان سفر می‌کنند. غریزه پدر و مادر برای شکار و ذخیره کردن محدود به چیزهای مجانی پرواز درجه یک نیست. از پروازهای ارزان هم به اندازه پولشان بهره می‌برند. بچه‌های من می‌دانند که دیدار پدر بزرگ و مادر بزرگ به معنای 10-12 بسته بادام زمینی آمریکن ایرلاینز است. چطور اینقدر می‌گرفتند؟ مادر شیوه خاصی دارد. به آنها می‌گویم که دارم میروم دیدن نوه هام و آنها عاشق بادام زمینی هستند. گمان کنم بهتر از گفتن حقیقت باشد. من 150 دلار برای این صندلی پول دادم و میخواهم معادل آن خوراکی بگیرم. ظاهرا والدین من تنها کسانی نیستند که نمیتوانند در برابر غذای مجانی خودداری کنند. رستوران دنیز، یکی از رستوران های آمریکایی مورد علاقه پدر، روز تولد افراد با غذای مجانی از آنها پذیرایی می‌کند. البته دنیز فرض کرده که هیچ کس برای خوردن غذای تولد تنها نمی‌رود. طبیعی است انتظار داشته باشیم کسی که تولدش را جشن می‌گیرد چند تا دوست با خود بیاورد که پول غذاشان پرداخت می‌شود. البته هر قاعده یک استثناء دارد و نام آن کاظم است. پدر دقیقاً نمی‌داند که تولدش چه روزی است. هر وقت بچه در خانواده پدر به دنیا می آمد، پدر بزرگ تاریخ تولدش را توی صفحه اول قرآن خانوادگی یادداشت می کرد. اشکال این روش وقتی معلوم شد که یکی آن قرآن را گم کرد. پدر و خواهرها و برادرهایش باید به حافظه هم متکی می شدند تا سنشان را تخمین بزنند. اون سال سیل به دنیا آمد. الان 75 سالش است. نه اشتباه میکنی، سالی به دنیا آمد که من خواندن یاد گرفتم. الان 77 سالش است. نه، همون سالی به دنیا آمد که تمام مرغ ها مردند. 71 سالش است. فوقش 72 سال. وقتی پدر و مادر به آمریکا آمدند، پدر باید یک روز تولد برای خودش انتخاب میکرد. اون که همیشه مرد حسابگری بود، 18 مارس روز تولد مادر را انتخاب کرد. حساب کرده بود آنطور پر کردن ورقه ها راحت تر می شود. چون فقط یک تاریخ را باید حفظ کنند. شیوه او بی خطا بود تا اینکه مدیران بازاریابی دنیز ارائه شام های مجانی روز تولد را شروع کردند. هر 18 مارس پدر و مادر نمایش یکسانی می دیدند. پیش خدمت می گفت چه باحال، جفت تولدها تو یه روز. هی اسکار اینجا رو باش. تا استیک مرغ سرخ کرده برسد حسابی سینجین می شدن. کجا هم دیگر رو دیدین؟ کی فهمیدین که روز تولدتون یکیه؟ این با مزه ترین چیزیه که تا حالا دیدم. به جای اینکه ماجرا را شرح بدهند که یکی قرآن را گم کرد و به همین خاطر تولد ما توی یک روز است، پدر و مادر فقط لبخند می زدند و امیدوار بودند که پیش خدمت زودتر شرش را کم کند. دست آخر پدر تصمیم گرفت روز تولدش تنهایی به رستوران دنیز برود تا از نمایش چه باحال که روز تولدتون یکیه خلاص شود. پدر بازنشسته که شد، اوقات فراغت زیادی پیدا کرد. بازنشستگی معمولاً علایق نهفته مردها را شکوفا می کند. گلف، ماهیگیری، قارنوردی. وقتی پدر بازنشسته شد، چیزی که زمانی برای صرفاً سرگرمی محسوب می شد، حالا شده بود یک شیدایی تمام وقت که در دو کلمه خلاصه می شد. مالکیت زمانی. پدر و مادر هنوز توی نیوپورت بیچ زندگی می کنند. منطقه مرفهی پر از آدم های برونزه، عاشق قایق و تنیس باز که اسمهایی دارند مثل فریتز یا بینکی. والدین هم هیچ تشابهی با اهالی آنجا ندارند. ثروتمند هم نیستند. اهل هیچ ورزشی هم نیستند. و مطمئنم هیچ کدام نمی توانند کلمه یاخت را بنویسند یا تلفظ کنند. اما یک چیز مشترک با همسایه هایشان دارن، کد پستی منطقه‌ای ثروتمند. پدر و مادر اهداف دائمی بازاریابهایی هستند که میخواهند چیزهای مختلف را به بازنشستگان قاعدتا پولدار بفروشند. وقتی پدر سر کار میرفت، مادر با یک جواب استاندارد که با لهجه غلیظ بیان میشد، من خدمتکارشان هستم، از دست بازاریابها خلاص میشد. نامه های تبلیغاتی قبل از اینکه پدر به خانه بیاید دور ریخته می شود. بعد از بازنشستگی پدر تمام اینها فرق کرد. حالا یک مهاجر گشاده رو و مشتاق به هر بازاریابی که به خانه زنگ می زد خوش آمد می گفت. کسانی که ویلاهای مالکیت زمانی را در خانه ها می فروشند موزی تر از همه هستند و مشتری های بالقوه را با چیزهایی بیشتر از تیشرت یا کنسرو بازکن مجانی به دام می اندازند. آنها همه چیز هدیه می دهند. از یک شب اقامت توی یک هتل عالی گرفته تا یک شام رایگان، تا یک کوپن خرید 50 دلاری. تنها کاری که باید بکنید شرکت توی یکی از سمینارهای آنها است. که شبیه یکی از آن میز گردهای تبلیغاتی چند ساعته توی تلویزیون است که از نعمت دکمه قطع صدا هم محروم باشید. این بازاریاب ها که از ماموران سیاه تعلیم دیده تر و از گلفروش های سر چهارراه سمج ترند، میدانند چطور طعمه های بیخبر را گیر بیاندازند و پس انداز یک عمر را از چنگشان درآورند. یک لحظه دارید با یک بازاریاب خوش برخورد میخندید. لحظه بعد صاحب یک ویلای مالکیت زمانی وسط کبیر شده اید. با وجود این پدر و مادر اولین سمینار مالکیت زمانی را بدون خرید چیزی از سر گذراندند. اما فشار سیستم فروش آنقدر سنگین بود که مادر قسم خورد دیگر پایش را آنجا نخواهد گذاشت. پدر که هنوز مزه فیلمینیون زیر زبانش بود نمیخواست از بازی بیرون برود. دلخوش شده بود که مادر نمیخواست سمینارهای مالکیت زمانی را بخش ثابتی از دوران سالخوردگیشان کند. از او میپرسید چرا نمیتوانی فقط بیایی و خوش بگذرانی؟ گمانم این سوال را میشود از بیمارانی که برای عصب کشی به دندان پزشکی میروند هم پرسید. سمینارهای مالکیت زمانی واقعا اعتیادآور هستند. پدر که نتوانست مادر را برای همراهی با خود قانع کند، عمو نعمت الله را به خدمت فراخواند. عمو نسبت به مادر یک امتیاز اضافه داشت که انگلیسی کمتری میفهمید. این چیز خوبی بود، چون ناتوانی او در درک بازارگرمی ها احتمال اینکه داخل یک نقطه چین را امضا کند کاهش میداد. او فقط میخواست بداند نهار مجانی چه موقع سرو میشود. پدر و عمو توانستند پالم اسپرینگز را مجانی ببینند، آن هم دو بار. کافی بود به دو تا سمینار نصف روزه گوش بدهیم. فوق العاده بود. همینطور سان دیگو و سانتا باربارا را به لطف سمینارها دیدند. البته روزهای زیادی از عمرشان صرف این کار شد که عمو برای آن هم چاره‌ای پیدا کرد. تمام برنامه‌های تلویزیون را که نمی‌توانیم ببینیم با ویدئو ضبط میکنن. حرفه‌ای که شدن تاکتیک ساده‌ای پیدا کردند. پدر گفت فقط به آنها میگویم من پول ندارم. برادرم هم انگلیسی بلد نیست. متاسفانه عمو نعمت الله چند وقت پیش به ایران برگشت. این جدایی باعث شد پدر بدون شریک جرم بماند. با وجود اصرارهای او خواهرهایش از همراهی امتناع کردند، چون راستش باهوشتر از این حرفها هستند. پدر که هیچ وقت امیدش را از دست نمی دهد اخیراً گفت سعی می کند مادر را قانع کند مالکیت زمانی را یک بار دیگر امتحان کند. به من گفت اگر مادرت انگلیسی کمتر بلد بود از سمینارها بیشتر لذت می برد. تا آن موقع او فرصت بیشتری برای سرگرمی دیگرش تماشای تلویزیون دارد که برخلاف قایقرانی، ماهیگیری یا قایق نوردی یا غار نوردی کاملا مجانی است.